آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انفجار مسجدی در یمن دست کم 6 نفر کشته شدند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ایران را کابوس منطقه خاورمیانه خواند. گروه چهارگانه در نشست خود در لندن از اسرائیل خواست به شهرکسازی در کرانه غربی پایان دهد. ساعت 18:30 دقیقه بعد از ظهر روز جمعه 13 اردیبهشت ماه سال 1378 خورشیدی در تهران برابر با 16 عصر جمعه دوم ماه می سال 2008 میلادی در پراگ، جایی که صدای ما را از آن میشنوید. شب بخیر شنونده عزیز، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیر زمانی فر هستم، میزبان امشب شما در مجله رنگارنگ شامگاهی امشب، مجله آوی خبر، تحلیل و گزارش. میهمان ما باشید. پیش از هر چیز در جهان چه خبر؟ فرین آسمی.
با سلام. دست کم 6 نفر در انفجاری در یک مسجد در استان سعده واقع در شمال یمن کشته و 35 نفر زخمی شدند. به گفته مسئولان استان سعده احتمال می‌رود شمار قربانیان افزایش یابد. استان سعده که عمدتاً شیعه نشین است در سالهای اخیر شاهد درگیری نیروهای دولتی با یک گروه تندروی زیدی مذهب به رهبری بدرالدین الحوثی بوده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. دریاسالار مایکل مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا جمهوری اسلامی را به رفتار غیرمسئولانه در خاورمیانه متهم کرد. ژنرال مولن که روز پنجشنبه به مناسبت 60مین سال تأسیس اسرائیل در جمع یهودیان آمریکا در واشنگتن سخن می‌گفت، اظهار داشت جمهوری اسلامی با تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریست، کابوسی است که تمامی منطقه را تهدید می‌کند و به خصوص با مداخلاتش در عراق و تهدیدهایش علیه اسرائیل مرکز تنش‌های منطقه است. گروه موسوم به گروه چهارگانه متشکل از سازمان ملل متحد، آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه در نشست امروز خود در لندن از اسرائیل خواست تا به شهرک‌سازی در کرانه غربی پایان دهد. در پایان این نشست، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل گفت گروه چهارگانه نگرانی عمیق خود را از ادامه شهرک‌سازی در کرانه غربی ابراز می‌کند و از اسرائیل می‌خواهد تا شهرک‌هایی را که از سال 2001 میلادی به این طرف ساخته شده است برچیند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور خواست اعتباری 770 میلیون دلاری را برای مقابله با بحران کمبود مواد غذایی در جهان تصویب کند. رئیس جمهوری آمریکا دو هفته پیش نیز دستور داد 200 میلیون دلار کمک غذایی هرچه سریع‌تر به کشورهای توسعه نیافته اختصاص یابد. یک هیئت 5 نفره از اعضای ائتلاف یکپارچه عراق متشکل از احزاب و گروه‌های شیعه حامی نوری المالکی نخست وزیر برای دومین روز به مذاکرات خود با مقام‌های ایران ادامه می‌دهد. به گفته سامی عسکری یکی از اعضای این هیئت، هدف آنها از سفر به تهران زیر فشار گذاشتن ایران برای متوقف کردن حمایت‌های مالی و نظامیش از گروه‌های مسلح است. آقای زمانی فر.
ممنون خانم فرین آسمی و مشروع چند خبر مهم روز. و ما در این مجله شامگاهی برایتان چه گرد آورده ایم؟ یک فعال دیگر حقوق زنان به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. این بار پروین اردلان برنده جایزه اولاف پالمه.
این روند جز اینکه فعالیت‌ها رو رادیکالیزه‌تر بکنه کار دیگه‌ای نمی‌کنه، چون در واقع همه اینها یک جور برخوردها و خشونت‌های قانونیه که داره علیه حرکت‌های مسالمت‌آمیز زنان میشه.
وضعیت در خوزستان، آلودگی هوا پس از گرد و خاک دیروز کاهش یافته است.
گرد و خاکی که در طول دو روز گذشته ما در شهر اهواز در بعضی از شهرهای استان شاهدش بودیم باعث آلودگی بسیار بسیار گسترده مناطق شده.
تلاش برای ایجاد ثبات در عراق بحران زده، سفر هیئت پارلمانی عراق به ایران. همه اینها همراه با مجله دموکراسی رادیو فردا و آخرین خبرهای جهان ورزش. میهمان ما باشید. به نخستین گزارش این بخش خبری توجه فرمایید. یک هیئت پارلمانی عراقی درست در میانه نبردهای ارتش آن کشور و آمریکا با شبه نظامیانی مانند سپاه مهدی مقتدی صدر به ایران سفر کردند. هدف اصلی کمک به ایجاد ثبات در عراق است. ایالات متحده آمریکا چندی است بر شدت انتقادهای خود از جمهوری اسلامی به دلیل آنچه کمک به شبه نظامیان در عراق مینامد افسوده است. مقام‌های آمریکایی گفتند مدارکی که گواه این موضوع است از جمله سلاح‌های ساخت ایران را به مقام‌های عراقی نشان خواهند داد. وزیر دفاع آمریکا هم گفته است که هدف اصلی از سفر این هیئت به ایران ترغیب تهران به توقف کمک‌های تسلیحاتی و آموزشی به شبه نظامیان عراقی است. توماج تاهباز گزارش می‌دهد.
همه میگویند به دنبال راه حلی برای ایجاد ثبات در عراق بحران زدند. اگر نه همه، دست کم کشورهایی که طی چند سال گذشته نامشان با نام عراق گره خورده است. ایالات متحده از یک سو و همسایگان خاورمیانه‌ای، در صدر آنها جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر. سفر اخیر هیئت پارلمانی عراق به ایران خود شاهدی است بر این مدعا. آمریکا و ایران در مورد عراق همدیگر را متهم می‌کنند و بی‌امنیتی عراق را ناشی از حضور یکدیگر در آن کشور می‌دانند. سلاح و کمک‌های تسلیحاتی، این نکته اصلی است که آمریکا بر آن تاکید دارد. انوشیروان احتشامی، استاد دانشگاه در بریتانیا، می‌گوید ردپای ایران را در عراق می‌توان یافت.
ارتش قدس سپاه خیلی نفوذ دارد در جنوب عراق، به خصوص در بصره، و هنوز تعداد زیادی از این گروه‌های نظامی شیعه رو این ارتش قدس داره تربیت می‌کنه، حتی بهشون نیرو می‌رسونه.
سفر هیئت عراقی به ایران با واکنش مقام‌های آمریکایی هم روبرو شده است. وزیر دفاع ایالات متحده در دیدار از یک پایگاه نظامی آمریکایی به خبرنگاران گفت هیئت عراقی با این هدف به تهران سفر کرده است تا مقام‌های ایران را وادار کند یکی از این گزینه‌ها را انتخاب کنند. یا خواهان همکاری با دولت عراق هستند یا می‌خواهند دولت عراق را سرنگون کنند. دولت ایران همواره گفته است با دولت عراق همکاری نزدیکی دارد و در امور آن کشور دخالتی نمی‌کند. اما همزمان یکی از مهمترین مسائل میان تهران و بغداد مسئله جنبش صدر و شبه نظامیان سپاه مهدی است. در این مورد آمریکا میگوید مدارکی دارد، از جمله سلاح‌های ساخت ایران، که نشانه حضور عمیق نیروهای نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق است. شبه نظامیان شیعی چرا این مسئله اصلی امروز عراق است؟ حسن هاشمیان، استاد دانشگاه در تهران و کارشناس امور خاورمیانه.
سنی ها خودشون رو به آمریکایی ها نزدیک کردن. اکنون چیزی که آمریکایی ها براش متمرکز شدن مواجهه با شبه نظامیان شیعه است.
نوری المالکی، نخست وزیر عراق، هم از شبه نظامیان به سطوح آمده است.
حینما نقول الهدف النهائي الذي لن نتراجع عنه،
هدف اصلی ما این است: خلع سلاح کردن سپاه مهدی، خلع سلاح کردن همه گروه‌های شبه نظامی از جمله سپاه عمر، و البته از بین بردن القاعده. این کار راه واقعی ایجاد امنیت است.
اما هیئت پارلمانی عراقی از تهران چه می‌خواهد؟ شنیده‌ها جزئی‌تر و واکنش‌های رسمی کلی‌ترند. عراقی‌ها می‌گویند به دنبال جلب حمایت تهران از دولت نوری المالکی و عدم حمایت از گروه‌های شبه نظامی هستند. ایران هم می‌گوید برای حل و فصل اختلافات موجود با عراقی‌ها گفتگو می‌کند. انوشیروان احتشامی، استاد دانشگاه در بریتانیا.
دولت عراق حتی با اینکه ایران رو به عنوان یکی از همیارای خودش می‌دونه، ولی با این حال خیلی حساس به وجود نیروهای نظامی، سیاسی و دینی ایران در عراق. برای دولت عراق این خیلی مسئله مهمیه که اگر میخوان کنترل اقتصادی، سیاسی و امنیتی رو تمام عراق به دست بیارن، نهایتاً و طبیعتاً مجبورن که با ایران رو در رو بشن و اینو تنهایی بدون کمک آمریکا و نیروهای آمریکایی نمیتونن بکنن.
حسن هاشمیان، کارشناس امور خاورمیانه در تهران، میگوید مسئله اصلی اینجاست که دولت مالکی همینک با شبه نظامیان صدر اختلافات عمیقی پیدا کرده است.
مقتدی صدر حاضر نیست قضیه فدرال شدن جنوب رو بپذیره، مختلفت حاضر نیست قانون نفت رو بپذیره، و از همه مهمتر مختلفت به دنبال برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق. سه تا موضوعی که مختلفت به این شکل مطرح میکنه اختلافات عمیقی در گروه های شیعه ایجاد کرده. بنابراین این قضیه قبل از این که به ایران برمیگرده، به ذات و طبیعت خود گروه های سیاسی در عراق برمیگرده.
بشیر هاشم، کارشناس و تحلیلگر مسائل عراق، احتمالات دیگری را هم مطرح میکند.
در واقع گروه های ایرانی هستند که احتمالاً خارج از سازوکار رسمی و قانونی آن کشور و برای منافع خودشان فعالیت می کنند. از بخشی از سپاه پاسداران به عنوان یکی از این گروه ها که در جنوب عراق نقش مهمی بازی می کند نام برده می شود.
گفته شده است که هیئت عراقی در ایران با مقتدی صدر دیدار خواهد کرد. ایران در مورد حضور صدر در خاک آن کشور واکنشی نشان نمی دهد. عراقی ها مسئله دیدار با صدر را رسما رد کردند. ایالات متحده می گوید صدر در ایران است. به هر حال فقط مسئله دیدار کردن یا نکردن با صدر مطرح نیست. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یکی از اعضای هیئت عراقی که نخواست نامش فاش شود گزارش داده که این هیئت با فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران دیدار کرده و با ارائه شواهدی که حاکی از حمایت نیروی قدس از سپاه مهدی است خواهان توقف این حمایت شده است. جمهوری اسلامی فعلا به هیچ یک از این شنیده‌ها واکنش مهمی نشان نداده است، جز همان که تایید کرده که هیئت پارلمانی عراقی به ایران سفر کرده است و اینکه تهران می‌خواهد به عراق کمک کند. اما سخنگوی جنبش صدر در عراق همه اینها را نمایشی نامیده است که نشان دهد صدری ها به تهران وابستند.
گزارش توماج تاهباز را می شنیدیم. در ساعت 18:39 به وقت 18:39 بعد از ظهر به وقت تهران این بخش خبری را ادامه می دهم. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه نشست روز جمعه گروه 5 به علاوه 1 در لندن درباره مؤثر بودن مشوق‌های تازه در تغییر سیاست هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده است. او میگوید اگر ایران حقیقتاً خواستار انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز باشد، میتواند در اسرع وقت بدان دست یابد. اما در عوض جمهوری اسلامی از قبول بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 تفره می‌رود و بر ادامه بخشی از برنامه هسته‌ایش پافشاری می‌کند که می‌تواند به تولید سلاح اتمی منتهی شود. توضیحات بیشتر از حسین آریان.
بعضی از کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مایلند با بررسی بسته مشوق‌های اقتصادی و تکنولوژیک که در سال 2006 به ایران پیشنهاد شد آن را بهتر کنند. کاندلیزا رایس در آستانه نشست گروه 5 به علاوه 1 در لندن میگوید که من مانعی برای این کار نمیبینم، اما بسته پیشنهادی پیشین خیلی سخاوتمندانه بود. آیا بسته پیشنهادی بهتر میتواند جمهوری اسلامی را ترغیب کند که فعالیت‌های غنی‌سازی خود را متوقف کند؟ برونو پلو معاون پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خوشبین نیست.
در 2 سال گذشته کوشش‌هایی برای ارائه مشوق‌ها به عمل آمد، ولی ایران و آمریکا این مشوق‌ها را رد کردند. همینطور راهکارهای پیشنهادی برای توقف غنی‌سازی را. من پیشرفت تازه‌ای را در این باره مشاهده نکردم. مسئله اصلی این است که غرب خواستار توقف غنی‌سازی در ایران در مقابل بسته مشوق‌هاست. اما ایران توقف غنی‌سازی را قبول ندارد و فکر نمی‌کنم تصمیم خود را عوض کند. جمهوری اسلامی با راه اندازی سانتریفیوژهای جدید که عکس‌های آنها اخیراً انتشار یافت، می‌خواهد غنی‌سازی را ادامه دهد و این کار برای ایرانیان مایه غرور ملی است. به باور من نمی‌توان از ایران انتظار داشت که تنها برگ برنده‌اش را که ادامه غنی‌سازی است، رو کند و سپس به پای میز مذاکره بنشیند. توقف می‌تواند جزئی از گفتگو باشد، نه پیش شرط.
شاول موفاز، وزیر راه و ترابری اسرائیل و وزیر دفاع پیشین این کشور اخیراً در آمریکا گفت ایران در سال جاری میلادی 2008 به فناوری لازم برای ساخت بمب هسته‌ای دست خواهد یافت. برونو پلو میگوید ایران راه درازی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در پیش دارد.
آنچه
که اسرائیل میگوید تبلیغات محض است. مقام های اسرائیلی بارها گفتند که ایران تا چند ماه دیگر به سلاح اتمی دست خواهد یافت و این گفته ها سال هاست که ادامه دارد. در ایران غیر از نتنز تأسیسات دیگری برای غنی‌سازی اورانیوم وجود ندارد و سازمان های اطلاعاتی آمریکا هم جز این نگفتند. ما میدانیم که ایران حدود 70 یا 80 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین تولید کرده و بنابراین راه درازی دارد تا مابقی مراحل را طی کند، از جمله ساخت سلاح هسته‌ای. به باور من ایران در حال حاضر استعداد ساختن سلاح هسته‌ای را ندارد. ایران از این جهت لااقل تا چند سال دیگر تهدیدی برای منطقه نیست. غرب باید وارد یک معامله بزرگ با ایران شود و بهتر است جمهوری اسلامی در این باره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی همکاری کند. اینکه ایران تهدید فوری و فوتی است تبلیغات محض است.
برخی از کارشناسان غربی پیشنهاد کردند که جمهوری اسلامی غنی‌سازی را در خود ایران تحت نظر یک کنسرسیوم بین‌المللی اداره کند. به باور برونو پلو کشورهای صنعتی غربی تمایلی به این کار ندارند.
Doing an international arrangement would mean you would need the Western international industrial partners interested to join.
برای ادامه غنی‌سازی در ایران به وسیله یک سازمان بین‌المللی، اول باید کشورهای صنعتی که مایل به همکاری باشند به این سازمان ملحق شوند. به باور من هیچ کشوری در غرب مایل نیست با توجه به سطح تکنولوژی موجود ایران وارد گفتگو و سپس معامله با جمهوری اسلامی شود، زیرا تکنولوژی به کار گرفته برای اداره سانتریفیوژهای ایران بسیار قدیمی است و در تحت این شرایط هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که حاضر به سرمایه‌گذاری مشترک با ایران باشد. برخی از کسانی که ایجاد یک کنسرسیوم بین‌المللی برای غنی‌سازی در ایران را پیشنهاد کردند میگویند که با تأسیسات مدرن و با در اختیار گذاردن تکنولوژی مدرن برای غنی‌سازی میتوان حتی سوخت هسته‌ای برای دیگر کشورها نیز تولید کرد. باید بگویم که هیچ کشوری نه میل این کار را دارد و نه جرأت این کار را، زیرا اعتماد کافی برای این کار وجود ندارد.
گزارش حسین آریان را از رادیو فردا میشنویم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و و یک گزارش دیگر. اول ماه می روز جهانی کارگر گویا در ایران باز هم حادثه ساز بوده است. گزارش ها از بازداشت 6 فعال امور کارگری در 2 منطقه ایران در 2 روز گذشته به همزمان با روز جهانی کارگر اول ماه می حکایت دارد. ماموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی این 6 فعال کارگری را در عسلویه و اوشنویه بازداشت کردند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
بازداشت این 6 فعال کارگری در شرایطی انجام گرفته است که تشکل‌های مستقل کارگری در چند روز گذشته کوشیدند مراسمی را به مناسبت روز جهانی کارگر در شهرهای گوناگون ایران برگزار کنند. اما در بعضی از مناطق برگزاری این مراسم با ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی مواجه شد. برای مثال در روز 7 اردیبهشت صدها فعال کارگری و کارگر در صدد برآمدند مراسمی را در پارک چیتگر بین تهران و کرج برگزار کنند که صدها نیروی انتظامی و امنیتی مانع آنان شدند. در روز گذشته پنجشنبه نیز فعالان کارگری از جمله اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران سعی کردند مراسمی را در عسلویه برگزار کنند که نیروهای انتظامی 2 عضو این تشکل را بازداشت کردند و مانع برگزاری این مراسم شدند. جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در این خصوص میگوید
عسلویه دوستان ما همون ساعت 7 عصر که تازه مراسمشون رو میخواستن شروع بکنن و کارگران در حال جمع شدن برای شروع مراسم بودن، نیروهای انتظامی سر می‌رسن و تعدادی کارگر که اونجا جمع شده بودن و یه سری پلاکارد تو دستشون بود، این پلاکارد رو از کارگرا میگیرن و آقای جوانمیر مرادی رو دست میکنن. جوانمیر مرادی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایرانه. ایشون رو میبرن پاسگاه و کارگرها برای پیگیری مسئله ایشون میرن دم پاسگاه. آقای طه آزادی، ایشون هم عضو علل بدل هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، ایشون میره داخل که مسئله رو پیگیری کنه. ایشون رو هم همونجا بازداشت میکنن و تا هم اکنون دوستان خبری نیست، اینا رو بردن اطلاعات، دیروز تحت بازجویی بودن. در این حال که امروز یکی دیگر از کارگران عسلویه به نام آقای حضرتی رو هم احضار کردن بردن و ایشون رو تا این لحظه خبری ازشون نیست. قبل از اینکه به اعلام زده بود گفته بود که دارم منو میبرم حراست و این صحبت ها.
به گفته ی آقای عظیم‌زاده 3 عضو دیگر این اتحادیه چهارشنبه شب در شهر اشنویه پیش از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. بازداشت این 6 نفر تا کنون با سکوت رسانه‌ها در ایران و همچنین نهادهای انتظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همراه بوده است. پیش از این کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در روز 8 اردیبهشت از جمهوری اسلامی خواسته بود به ممنوعیت تجمع فعالان مستقل کارگری به مناسبت برگزاری روز اول ماه مه روز جهانی کارگر پایان دهد. این سازمان حقوق بشری همچنین به بازداشت فعالان کارگری در ایران اعتراض کرده و خواستار آزادی آنان شده بود. این درخواست‌ها پیش از این نیز توسط اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری مطرح شده بودند. اما دلیل بازداشت فعالان کارگری در روزهای گذشته چه بوده است؟ جعفر عظیم‌زاده:
اینا نمیخوان کارگر روز خودش رو برگزار بکنه. اینا در ایران کارگر ارزان رو، خاموش رو، کارگری رو میخوان که برده مطلق اینا باشه. اینا همچی کارگری رو میخوان و میدونن که اگر کارگر موفق بشه مراسم روز خودش رو برگزار بکنه و اینو جا بندازه، قطعاً در رابطه با دستمزدها، در رابطه با اخراجها قطعاً نخواهند تونست اون وضعیت که امروز حدید آوردن و یه شرایط بردواری رو به کارگر تحمیل کردن این شرایط رو ادامه بدن. واقعیتش به همین دلیل اینا حساسیت ویژه‌ای به روز اول ماه مه دارن. از طرف دیگه در سنندج هم دوستان ما امسال مراسم رو در بیرون از شهر برگزار کردن.
به گفته این فعال کارگری در شهر کرمانشاه نیز مقام‌های جمهوری اسلامی مانع برگزاری مراسم روز جهانی کارگر شدند. دکتر محمدعلی دادخواه حقوقدان از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
در قانون اساسی برابر اصل 27 همه راهپیمایی ها و اجتماعات آزاده، مگر اینکه کسانی که مبادرت به اون تجمع کردن اسلحه داشته باشن و یا برخلاف موازین اسلام اقدام کرده باشن که اصولا هیچ یک از این دو عموما تحقق نمیپذیره. فارغ از اینها باید قبلا نسبت به این موارد تحقیق شده باشه، چون با احضار و یا بازداشت هر کسی باید حداکثر ظرف 24 ساعت به او تفهیم اتهام بشه که بر مبنای کدامین اتهام اون رو احضار و یا بازداشت کنند.
در این حال گزارش‌ها از تهران حاکی است که محمد داوری سخنگوی سازمان معلمان ایران که روز چهارشنبه 11 اردیبهشت توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود پس از حدود 2 روز آزاد شده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. همچنان در ایران می‌مانیم و به یک گزارش دیگر توجه فرمایید. پروین اردلان روزنامه‌نگار فعال جنبش مدنی رفع تبعیض از زنان در ایران موسوم به کمپین 1,000,000 امضا از سوی شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام آنچه که اجتماع و تبانی غیرقانونی و تمرد در مقابل پلیس به قصد برهم زدن امنیت کشور خوانده شده به 2 سال حبس تعلیقی تا 3 سال محکوم شده است. ساعتی پیش گفتگویی با خانم اردلان داشتم و نخست از او اتهام وی را پرسیدم.
ببینید اتهام من اجتماع و تبانی غیرقانونی و تمرد در مقابل پلیس به قصد برهم زدن امنیتی کشوره و از این منظر هم بزهکاری من رو همونطور که در حکم اومده محرز دونستن و طبق ماده 610 قانون مجازات اسلامی منو به 2 سال حبس تعلیقی تا 3 سال محکوم کردن.
وقت به چه جرمی شما رو محکوم کردن؟
روز 13 اسفند ما دادگاهی داشتیم در شعبه 6 دادگاه انقلاب به خاطر من و 4 تن از فعالان جنبش زنان که اتهاممون برگزاری تجمع غیرقانونی از منظر دادگاه در 22 خرداد در میدان 7 تیر بود که اون روز دادگاهی ما بود و یک سری از فعالان جنبش زنان برای همبستگی با ما فقط نشسته بودن توی پیاده‌روی روبروی دادگاه انقلاب که بعد چون دادگاه ما برگزار نشد اصلا و همچنان یعنی ما منتظر بودیم که بازپرس قاضی بیان که دیدیم پلیس داره زنان رو میزنه و دستگیرشون میکنه که ما از دادگاه اومدیم بیرون که اعتراض بکنیم به این قضیه و مانع بشیم و برگردیم مجددا به دادگاه که ما را بازداشت کرده بعد از اون به خاطر اینکه ما دادگاه ترک کرده بودیم و اینها دوباره دادگاه تشکیل شد و من دفاع کردم سر این قضیه که این کار خودم رو یعنی این اتهامی رو که به من زدن و مبنای برهم زدن امنیت کشور و اینها قبول ندارم ولی به هر حال محکوم شدم.
به نظر شما این روند برخورد قوه قضاییه با فعالان جنبش زنان تأثیری میتونه در فعالیت‌های اعضای این جنبش هم داشته باشه؟
این روند جز اینکه فعالیت‌ها رو رادیکالیزه‌تر بکنه کار دیگه‌ای نمی‌کنه چون در واقع همه اینها یک جور برخوردها و خشونت‌های قانونیه که داره علیه حرکت‌های مسالمت‌آمیز زنان میشه و اگر یک روزی به جایی برسن که حرکت‌های مدنی پاسخی نگیره خب به نظر من خطرآفرین‌تره ولی اتفاقی که افتاده اینه که ما مدام داریم به خاطر فعالیت‌های مدنیمون و به خاطر تاکیدمون روی این مسالمت‌آمیز بودن مورد اتهام قرار می‌گیریم که خب اینو من به هر حال یک نوع خشونت قانونی می‌دونم که از طرف دادگاه و قاضیان ما داره اعمال میشه.
دلیل این فشارها به نظر شما چیه؟
من واقعا اعتقاد دارم که اگر ما اعلام عمومی میکردیم که من اگر از اینجا پام بذارم بیرون و دیگه برنمیگردم به راحتی میتونستم از ایران خارج بشم چیزی که به نظر من مشکل آفرین بودن ما در اینجاست نه رفتن ما این ممنوع خروج بودن بیشتر به خاطر اینه که ما قصد برگشتن داشتیم واقعا فکر میکنم که یکی از دلایلی که دارن جلوی ما رو میگیرن به خاطر اینه که میریم و برمیگردیم و میخوایم تو مملکتمون توی کشور خودمون تو فضای زندگی خودمون و عرصه عمومی خودمون زندگی کنیم کار کنیم تلاش کنیم و هر تغییری که میخوایم ایجاد بکنیم در همین فضا ایجاد کنیم و وقتی که این شکلی برخورد میشه و بعد میبینیم که حتی تو صحبتایی که بعضی ها تو دادگاه بهشون شده اینکه خب اگه میری و برنمیگردی که اجازه بدم که بریم این که اصلا اساساً حضور ماست که اینجا مورد اتهامه یعنی وجود ما اینجاست که مشکل آفرینه نه الزاماً عدم حضورمون یعنی کسی منو دوست نداره که بخواد نگرداره مشکل ما اینه که میریم و برمیگردیم شاید اگر بدونن که ما قراره که بمونیم جای دیگه خب به هزینه هم صرف نمیکنن که بابتش مجبور بشه حتی تو حوزه خبری این مسائل وارد بشه.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست
و خبری از استان خوزستان. در استان خوزستان خبر از کاهش گرد و غبار و آلودگی هوا می رسد. هوایی که زندگی مردم را مختل کرده بود و تعطیلی مدارس را در پی داشت. مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری خوزستان آلودگی هوا را 20 برابر بیش از حد مجاز اعلام کرد. شمار زیادی از مبتلایان به آسم، کودکان و سالمندان در بیمارستان بستری شدند. مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار در اهواز در گفتگو با فرین عاصمی از میزان آلودگی هوا در روز جمعه امروز میگوید.
خوشبختانه امروز که روز جمعه هستش، هوا بسیار مرطوب هست. در حدود در خوزستان خب شرایط هوا هوایی بابت عزیزان ما رو فهم میکنه، شرایط گرمی رو ما سرش در خود هستیم. در حال حاضر که بنده با شما صحبت میکنم، در بیرون از محل یکی از دفاتر نشریات هستم. بسیاری از خیابونا پر از گرد و خاک هستش. ماشین هایی رو من در مقابلم میبینم که تمام شیشه ها و سقفشون انبوهی از خالی اونا وجود داره. در خونه در بسیاری از منازل مردم بعد از اینکه هوای ما به تصدیق شد و آلودگی برطرف شد در حال خاصودی هستن و در حال نظافت خانه هستن، چرا که گرد خاکی بسیاری که در سر دو روز گذشته ما در شهر اهواز و در بعضی از شهرهای استان شاهدش بودیم باعث آلودگی بسیار بسیار گسترده منازل شده.
آقای گستونی، این آلودگی در چه مناطق بیشتر بود؟
در استان خوزستان و استان بوشهر شاهد آلودگی های بسیار شناورت کننده و خطرناکی بودیم. در استان خوزستان هم در بعضی از شهرهای سنیده مثل ماشر، آبادان، خرمشهر، اهواز شاهد این آلودگی بسیار غیر مدار.
بیمارستان ها و منابع پزشکی آماری اعلام کردن از کسانی که بر اثر گرد و غبار و آلودگی هوا دچار تنگی نفس و بیماری های اینچنینی شدن؟
به طور رسمی خب اطلاعات کافی اعلام نشده از طریق رسانه ها و سیما، اما مسئولین استان روز گذشته پنجشنبه رو تعطیل اعلام کردن و تمام ادارات و مدارس خواستن که خودداری بکنن از حضور کارکنانشون یا دانش آموزان مدارس به ادارات، اما خب طبیعتاً چون شاهد آلودگی بیش از 20 برابر حد مجاز بودیم، قبلاً بسیاری از افراد پانسال کودکان از این آلودگی رنج بودن، از جمله فرزند نوهای بنده که به دلیل آلودگی هوا محروم شده و در بیمارستان بستریه.
آقای گستونی، مشخص هست که دلیل این گرد و خاک و آلودگی هوا چی هست؟ چون برخی از کارشناسان محیط زیست دلیل اون رو قطع نخلستان‌های عراق میدونن و میگن که اینا در دوران صدام حسین یه سرشون قطع شدن و همینطور مانداب‌های جنوب عراق هم خشک شدن.
خشکسالی موجود در استان خوزستان و 5-6 استان دیگه کشور 3-4 سال گذشته واقعا بی‌سابقه بوده، اما از منظر از خشکسالی میشه به تغییرات آب و هوایی در عراق و عربستان مبود سازای سمت کافی خشک شدن بسیار زیاد سالاب ها از جمله بسیار موثر ایجاد آلودگی های پی در پی در استان خوزستان هستش. همونجور که مثل تلاسنان مشاهده هستن که یک دومای گذاشته ما به کربات شاهد این آلودگی بودیم، در صدی که در سالهای گذاشته حداقل در سوستا شاهد یک دومای اتفاق مستد.
گفته میشه که ذرات اورانیوم از عراق به ایران میاد با این گرد و خاک ها. یا این درست هست و واقعا مواد شیمیایی هم داخل این گرد و خاک ها وجود داره؟
بعدن به دلیل بی‌ثباتی در و مناطق جنگی که خوزستان ازش درخورداره، بعدن آلودگی های شیمیایی هم بی تأثیر در ایجاد آلودگی نیست. بسیاری از کارشناسان و مردم معتقدند که آلودگی های بسیار مسموم کننده از سمت عراق به سمت خوزستان روانه میشه.
آقای گستونی، برخی از کارشناسان محیط زیست دلیل آلودگی هوا و این گرد و خاک در استان خوزستان رو نبودن فضای سبز و کمربند سبز به دور استان خوزستان میدونن. به نظر شما علت نبود این کمربند سبز به دور استان خوزستان چیست؟
متاسفانه خوزستان از سبز مناسبی برخوردار نیست. البته در گذشته در چند اخیر روند تخریب جنگل ها رو بسیار به کرات شاهد بودیم. قطعاً مسئولین به کمبود فضای سبز در استان خوزستان اشاره میکنن، اما متاسفانه همه شایسته و بایسته برای افزایش فضای سبز در استان خوزستان صورت نمیگیره.
گفتگوی فرین ناصمی را با مجتبی گهستونی روزنامه نگار در اهواز می شنیدیم.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
و اجازه بدین در این قسمت از برنامه چند اسمس که از طرف شنوندگان ما به رادیو فردا ارسال شده براتون بخونم. شنوندهی بدون نوشتن اسمشون برای ما می نویسن: یک سوالی از آقای دوری نجف آبادی داشتم. آقای نجف آبادی، شما که ورود عروسکای باربی و یا مرد عنکبوتی را یکی از مشکلات و معضلات مهم جامعه و یکی از دغدغه های مسئولین نظام می دانید، آیا از گرانی حبوبات و سیفیجات و سبزیجات و میوه‌جات و غلات و گوشت 10,000 تومانی و غیره خبر دارید؟ آیا به نظر شما خوب نیست اول مسئولین نظام فکری به این گرانی و تورم سرسام‌آور و کمرشکن کنند؟ دوست دیگری می نویسه: رهبر انقلاب در شیراز گفته است تورم و گرانی در همه کشورها بیداد می‌کند. آیا در کشورهای دیگر اندازه ایران اینقدر گرانی وجود دارد یا این فقط یک دلگرمی است؟ شنونده دیگری هم پرسیده برنامه شما از کدام کشور پخش می‌شود؟ از جمهوری چک و از شهر پراگ پخش میشه. از طریق ایمیل هم میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید info@radiofarda.com.
این رادیو فرداست.
با سلامی دوباره به شما شنونده عزیز که از این ساعت به ما پیوسته اید. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نخست مجله دموکراسی را خواهید شنید و بعد از آن آخرین خبرهای جهان ورزش. پیش از آن اما تازه ترین خبرهای جهان با فرینه عاصمی.
با سلام مجدد. در انفجار مسجدی در یمن دست کم 6 نفر کشته شدند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ایران را کابوس منطقه خاورمیانه خواند. گروه چهارگانه در نشست خود در لندن از اسرائیل خواست به شهرک‌سازی در کرانه غربی پایان دهد. هیئت عراقی امروز در تهران به دیدار با مسئولان جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. کمیسیون انتخابات زیمبابوه سرانجام رهبر حزب مخالف را برنده دور اول انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. جورج بوش خواستار کمک 770 میلیون دلاری آمریکا برای مقابله با بحران جهانی غذا شد. به گفته فرمانده کل نیروهای آمریکا در عراق، مقادیر چشمگیری سلاح‌های ساخت ایران در عراق کشف شده است و نتایج اولیه انتخابات شوراهای محلی در بریتانیا حاکی از شکست سنگین حزب کارگر است.
با سپاس، تازه‌ترین خبرهای جهان، فرینه عاصمی. و اکنون می‌رسیم به بخشی از مجله شامگاهی که مخصوص برنامه‌های ویژه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که در بعضی از آنها از خبرهای روز کمی فاصله می‌گیریم. جمعه را به بازپخش برنامه هفتگی دموکراسی اختصاص دادیم. از حسن اتفاق، یک روز پیش از سوم ماه می، 13 اردیبهشت ماه، روز جهانی آزادی مطبوعات، در بخش سوم و اعظم این برنامه بررسی 4 روزنامه نگار و تحلیلگر را می شنویم درباره وضعیت مطبوعات، روزنامه نگاران و گزارشگران در ایران و نقش رسانه ها و افکار عمومی در تقویت دموکراسی. این برنامه را همکارم مریم احمدی تهیه کرده است.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی و مطالبی درباره مفاهیمی چون حکومت قانون، آزادی و استقلال رسانه‌ها و بررسی این مفاهیم با توجه به رویدادهای روزهای اخیر. بنا به تعریف، قانون یک رشته اصول غیر قابل تغییر است که به شکلی بی‌طرفانه سعی در حل مشکلات جامعه دارد یا می‌خواهد از بروز مشکلات جلوگیری کند. حکومت قانون هم یکی از عناصر و پایه‌های دموکراسی تلقی می‌شود، اما در دموکراسی‌ها این حکومت قانون چگونه تعریف می شود؟ عباس میلانی.
حکومت قانون در مفهوم جدیدش، یعنی در مفهومی که در 400-500 سال اخیر مراد شده، دو جزء اصلی داره. جزء اولش که شاید مهمترین جزءش هست، این است که قانون بایستی برخواسته از اراده مردم باشه. در واقع شاید بهتر از هر کس ژان ژاک روسو این مفهوم رو در اون قانونی که یا مفهومی که به قول خودش قرارداد اجتماعی نام گذاشته بود خلاصه کرد. یعنی قانون بایستی یک نوع قرارداد اجتماعی باشه، از سوی طرف مردم امضا میشه، از سوی از طرف اجرا کنندگان این قانون که دولت هستن، و مردم همواره حق دارن که این قرارداد رو مثل هر قرارداد دیگری نقض بکنن. پس شرط اول حکومت قانون در مفهوم جدید این است که برخواسته از اراده مردم باشه. دوم این که اجرای قانون استثنایی نداشته باشه و دولت رو هم شامل بشه. یعنی اگر قانونی هست در مملکت، بالاترین مقام‌هایمون مملکت هم بایستی شامل اون قانون باشن و بایستی در دادگاه بشه از اون قانون استفاده کرد و اون مقام رو شکست داد. یعنی اگر قانونی وجود داره و به نوعی نوشته شده که همواره مثلا ولی فقیه میبره در اون بازی یا رئیس جمهور میبره در اون بازی، اون حکومت قانونی نیست. اون قانونی است که تبدیل به ابزار شبیه سازی شده، یعنی ابزاری شده که دولت‌ها ادعا کنند که جامعه‌شون جامعه قانونی است قوه قضایی مستقل و همین خاطر و قدرتمند یکی از مهمترین اجزای دموکراسی هستند. اگر قوه قضایی مستقلی نداشته باشیم، هر چقدر هم قانون وجود داشته باشه، این جامعه حکومت قانون نیست.
از رکنی که دکتر عباس میلانی استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد برای حکومت قانون برمی شمارد، یعنی اینکه قانون باید برخواسته از اراده مردم باشد، دوم وجود یک قوه قضاییه مستقل و سوم اینکه اجرای قانون استثنا نداشته باشد و همه را یکسان زیر پوشش بگیرد و همیشه و در مورد همه به یکسان اعمال شود، بر این رکن سوم تاکید می‌کنیم. و می‌پردازیم به گفتگوی نسرین ستوده با مسعود ملک در رابطه با احکامی که اخیراً در مورد فعالان جنبش زنان صادر شده است. خانم ستوده گفته است:
یکی از مهمترین ویژگی‌های قانون عمومیت اون نسبت به همه اتباع یک مملکت است. بنابراین اینکه تصمیم گیری در مورد جرائم مشابه رو به قاضی واگذار می‌کنند و قاضی در جرائم کاملا مشابه دو حکم کاملا متفاوت صادر میکنه سوال برانگیزه. طبیعی است ادامه چنین روندی کلا اجرای قانون رو در یک جامعه با مشکل مواجه میکنه. ما حتی در زمینه های دیگر حقوقی هم در دادگاه های ایران شاهد چنین آشفتگی در تصمیم گیری ها هستیم، به نحوی که در واقع کسی که دچار مشکل حقوقی میشه و به وکیلی مراجعه میکنه تا وضعیت خودش رو از لحاظ حقوقی بسنجه، وکیل نمیتونه جواب قاطعی بهش بده. به این دلیل ساده که متاسفانه رویه حاکم بر دادگاه ها به جای قانون سلیقه های شخصی قضات رو بر اختلافات حقوقی مردم حاکم کردند.
خانم ستوده برخورد با فعالان جنبش زنان را نمونه ای از مشکلات موجود در روند اجرای قانون می دانند.
در تجمع مقابل دادگاه انقلاب در 13 اسفند 85 می دانید که اساساً این خانم ها به استناد حق مندرج در اصل 27 قانون اساسی در اون تجمع شرکت کرده بودند. ثانیاً هیچ عمل غیرقانونی از اونها سر نزده بود. ثالثاً نحوه رسیدگی به این جرائم بسیار سوال برانگیز بود، به نحوی که در هیچ یک از این پرونده ها به وکلا اجازه مداخله در مرحله دادسرا داده نشد، مرحله‌ای که در واقع پرونده شخص متهم کلید می‌خوره. در پرونده های سیاسی به هیچ عنوان اجازه مداخله وکیل داده نمیشه. همه اینها از جمله مسائلی است که نحوه رسیدگی به این اتهامات رو به چالش میکشونه. من در اینجا لازم میدونم به یه نکته اشاره بکنم. خانم دلارام علی، همچنین خانم ناهید جعفری که هر دو از فعالان حقوق زنان هستند، در تجمعاتی که پیرامون حقوق زنان شرکت کردند، مورد ضرب و شتم شدید ماموران پلیس قرار گرفتند. هر دوی اینها علیه مامورانی که غیرقانونی اونها رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودند شکایت کردند. خانم دلارام علی از ناحیه دست دچار شکستگی شده بودند و خانم ناهید جعفری از ناحیه لب دچار خونریزی شدند. علارغم آنکه خانم ناهید جعفری اسم مامور مربوطه رو به دادسرای زیرفت داده و شکایت ایشون علارغم اینکه یک ساله در دادسرا مطرحه، هنوز مأمور حتی یک بار احضار نشده، شناسایی نشده و به این پرونده رسیدگی نشده. در عوض فعالان زنی که به طور غیرقانونی در این تجمعات مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفتن، از این طرف مکررن با احکام محکومیت مواجه میشن.
نظریه پردازان دموکراسی وجود رسانه‌های گروهی آزاد و مستقل را از نظام‌های دموکراتیک جدایی ناپذیر می‌دانند. اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزدیان اوهایو، می‌گوید رسانه‌های گروهی آزاد از قبیل رادیو، تلویزیون، مطبوعات و شبکه‌های الکترونیکی عمده‌ترین ابزارهای دموکراسی هستند و هر گونه محدودیتی برای این کانال‌های انتقال ارتباطات عملاً نوعی محدود کردن شرایط دموکراتیک است. اکبر مهدی:
بدون مطبوعات و ارتباطات آزاد، آزادی بیان و انتشار عقاید اصلا ممکن نیست و جامعه به سوی خفقان و خودسانسوری پیش میره. وجود رسانه‌های عمومی آزاد از دو جهت حائز اهمیته. اول اینکه این رسانه‌ها نوعی فضای عمومی، اون پابلیک اسپیسی رو که هابرماس ازش صحبت میکنه، به وجود میارن که در اون فضا اعضای جامعه به صورت علنی و مسالمت آمیزی میتونن با یکدیگر به گفتگو بنشینن. تو این فضاست که رسانه‌ها ابزار آموزش عمومی میشن و افکار عمومی رو به وجود میارن، اصلا به عنوان یک حوزه و نیروی مشخصی در جامعه که میتونه تعیین کننده باشه در دموکراسی. در ساختارهای دموکراسی همیشه میشنویم میگن افکار عمومی تعیین کننده تصمیم‌ها و سیاست‌های عمومی است، به خصوص امروز که میبینیم بسیاری از دولت مردان قبل از اینکه قانون رو بگذرونن میان و نظرسنجی میکنن، به عبارت دیگه افکار عمومی رو. ولی این افکار عمومی دقیقاً در این مطبوعات، در رادیوها، در تلویزیونها، در اینترنت، در مقالات، در کتابها شکل میگیره. آزادی اونها خیلی مهم هست، به ویژه که بتوانن از دولت آزاد باشن، دولت به عبارت دیگه کنترل نکنه، جامعه بتونه، به خصوص جامعه مدنی بتونه صلاحیت و علاقه خودش رو نشون بده و بیان بکنه. دوم اینکه اهمیت این رسانه‌های عمومی از این جهت هست که تجربه تاریخی نشون داده که اگر جامعه یک دولت یکی از رسانه‌ها رو بیاد یا بعضی از رسانه‌ها رو بیاد در اختیار خودش و به انحصار خودش در بیاره، زمینه‌های اقتدار مردمی رو محدود می‌کنه، جامعه مدنی رو میبنده، دست و پاشو کوتاه میکنه و عملاً شرایطی رو فرا میاره که خودش میتونه، دولت میتونه سوء استفاده بکنه از رسانه ها و رسانه ها رو در خدمت اهداف سیاسی و اداری خودش قرار بده. دولتی بودن رادیو، تلویزیون یا مطبوعات عملاً در هر جایی که رخ داده متاسفانه به قلب واقعیت ها انجام میده و استقلال فکری جامعه رو عملاً به خطر انداخته. استقلال دستگاه های ارتباط جمعی از اساسی ترین شرایط زیربنایی جامعه دموکراتیک و آزاد هست.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و مدیر کل پیشین مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، در مقاله‌ای که اخیراً تحت عنوان رسمیت یافتن خط مش پاکسازی رسانه‌ها به چاپ رسانده، می‌گوید در شرایط فعلی در ایران جایی برای عرضه و عرصه‌ای برای مطالبی که مردم نیاز دارند و برای اطلاع رسانی عمومی وجود ندارد. آقای سحرخیز می‌گوید
در این چارچوب سانسور و خودسانسوری و در این چارچوبی که همه نمیتوانند آزادانه به این حرفه اشتغال داشته باشند، طبیعتاً دیگر نباید امید داشت و مطالب درست و واقعی رو و کامل رو در این حال به چه در روزنامه های ایران دید. و این هم خودش در عمل باعث شده که تیراژ رسانه ها از زمانی که به بهار مطبوعات معروف شده بود تا کنون شاید به یک سوم تقلیل پیدا کرده و بسیاری از آمارهای رسمی هم که ارائه میشه مربوط میشه به روزنامه‌های ورزشی و نشریات زرد و این گونه نشریاتی که پیش از این مردم در سالهای اولیه اصلاحات میخوندن اونها نیست. به این دلیل هم از خب مردم الان روزنامه‌ها رو نمیخونن، تیراژهای 500 هزار تایی به زیر 50 هزار تایی و حتی گاه تا زیر 5 هزار تایی تقلیل پیدا کرده. خب چه کاری هست که انسان خودش رو به این مسائل درگیر بکنه؟ در این دهه اخیر فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدیدی در عرصه روزنامه‌نگاری و اطلاع رسانی حاصل شده، استفاده از اینترنت، کاربرد وسیع‌تر از ماهواره و نوع روزنامه‌نگاری هم به وبلاگ نویسی، سایت‌های خبری و رسانه‌های متنوع فارسی زبان گسترش پیدا کرده. طبیعتاً در جایی که حکومت این نوع تحمیل رو بر مطبوعات و بر روزنامه نگاران میکنه و جلوی همون معدود مدیران مطبوعاتی رو هم برای استفاده از روزنامه نگاران شاخص میگیره، خب میشه از رسانه های جدیدتر، متنوعتر و در بعضی موارد در واقع پر مخاطبتر استفاده کرد.
آقای سحرخیز، اگر خط مش پاکسازی رسانه ها رسمیت یافته و اجرا میشه، چه تضمینی هست که برای اون نوع فعالیت ها هم مشکلات و محدودیت هایی به وجود نیاد؟
ببینید، اونجا در واقع گلوگاهش در دست دولته. دولت هست که به این نوع رسانه ها مجوز میده، پروانه انتشار میده، با مدیر مربوطه تماس میگیره که از این روزنامه نگار استفاده بکن، از اون روزنامه نگار استفاده نکن، این تیتر رو بزن، اون تیتر رو نزن، فلان مطلب رو اینگونه استفاده بکن یا فلان جوابیه رو در صفحه اول با تیتر اول چگونه بنویس. ما صحبت رسانه‌های رسمی رو میکنیم که با این محدودیت‌ها مواجهن. اما از جنبه دیگه هم در مورد وبلاگ‌ها، سایت‌های خبری با حجمه دولت در جهت فیلتر کردن مکرر مواجه هستیم و دائم این گونه سایت ها هم فیلتر میشن. اما در مقابلش خب روش هایی برای تغییر سایت ها، آدرس های متنوع و متغیر و همینطور استفاده از فیلتر شکن وجود داره که دولت مقابله با اون رو با تکنولوژی ها و فناوری های جدید به راحتی نمیتونه انجام بده. در سطح رسانه های دیداری و شنیداری فارسی زبان هم ما شاهد تنوع فراوانی هستیم و خب هم اینترنت در واقع اونها رو امکان پخششون رو فراهم میکنه و هم ماهواره این کار رو انجام میده. در بخش ماهواره هم این امکان که دولت پارازیت بندازه و مانع شنیدن مناسب بشه وجود داره، ولی باز در این زمینه هم شاهد این مسئله هستیم. با تنوعش دست دولت بسته میشه، با امکان فناوری‌های بهتر این از بین میره و ما حتی در شرایط الان وضعیتی هستیم که می‌بینیم که رادیوها رو به راحتی مردم در خودروهای خودشون در حال رانندگی هم میتونن بگیرن و با موج متوسط در واقع امکان دریافت اخبار و اطلاعات از این طریق هم وجود داره. در نتیجه دولت در این قسمت پارازیت فرستادن هم هر چقدر اقدام بکنه روز به روز تواناییش کاهش پیدا میکنه، به دلیل اینکه تنوع این رسانه ها افزایش پیدا میکنه و همینطور فناوری بهتر میشه و امکان جابجایی و دریافت این مسائل بهتر میشه. و طبیعتاً اگر از این گونه رسانه ها هم استفاده بشه، دولت هم ببینه که اقدامی که بداره به کار میبره باعث میشه این گونه رسانه ها گسترش پیدا میکنن، از اون بر هزینه های مقابله با اینها هم افزایش پیدا میکنه، مجبور میشه که از روشی که به کار برده کوتاه بیاد، به احزاب و گروه های سیاسی مجوز بده، روزنامه نگاران درگیر نکنه، هرچند که دولت هم میتونه در نهایت بیاد و بعضی ها رو دستگیر بکنه، زندان بفرسته، ولی به هر حال این یک بازی است که شروع شده و من فکر میکنم در نهایت اگر با تدبیر روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات ایران صورت بگیره، چه اونهایی که در داخل ایران کار میکنن و چه اونهایی که خارج از ایران مستقر هستن، اون موقع طبیعتاً پیروزی با روزنامه نگاران هست و کسانی که سعی در رسالت مطبوعاتی خودشون دارن و آگاه سازی مردم و اطلاع رسانی مستقل و آزاد.
مطبوعات و به طور کلی رسانه ها در ایران با مشکلات چندی روبرو هستند: سانسور، تهدید، دستگیری، توقیف نشریات و لغو مجوز آنها، و این لغو مجوزها غالباً با رأی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات انجام می‌گیرد. ماشاءالله شمس‌الفائزین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، درباره عملکرد هیئت‌های منصفه دادگاه مطبوعات و با تأکید بر اینکه اعضای هیئت منصفه مطبوعات باید متشکل از استادان، معلمان، نمایندگان روزنامه‌نگاران، حقوقداران و اقشار مختلف جامعه باشد، در گفتگویی با مسعود ملک گفته است:
اینها رو باید به انتخاب به اصطلاح معمول مردم یا عرف اجتماعی قرار بدن، برن هیئت منصفه و در مورد دو چیز نظر بدن. یکی این که آیا این اتهام طرح شده به وسیله مدعی العموم یا شاکی خصوصی از دید عمومی که نمایندگان اون در شکل هیئت منصفه به قضاوت میپردازن، آیا این جرم شناخته میشه به لحاظ افکار عمومی یا نه؟ این یه وظیفه. وظیفه دوم هم این که آیا حالا اگر چنانچه جرم شناختن اون رو، آیا متهم یا مجرم رو مستحق تخفیف در مجازات و کیفر میدانن یا نه؟ این دوتا خیلی تاثیر میذاره رأیشون و قاضی با استفاده از این رأی باید نسبت به صدور حکم اقدام کنه. هیئت منصفه ایران اصلا سرسنگ ها به دوره از این ماجرا. یکی این که رئیس شورای شهر با رئیس دادگستری استان تهران و وزیر ارشاد، اینا با هم جمع میشن و خودشون نسبت به انتصاب شخصیت های مورد نظر خودشون در هیئت منصفه اقدام میکنن، شکل رعایت میکنن. هم عملکرد هیئت منصفه تیه 10 سال اخیر بسیار 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 منفی، خیلی به اصطلاح بدور از افکار عمومی و تضاوت افکار عمومی. و حتی جالبه بهتون میگم، دبیرخانه این هیئت منصفه در خود دادگستری و دادگاه مطبوعات مستقره، حال اینکه هیئت منصفه باید قرنطینه بشه، فاصله داشته باشه از دادگستری، هیچ گونه تماسی با بیرون نداشته باشه، تحت تاثیر هیچ یک از تلفن‌ها و هیچ یک از القاعات و فشارهای بیرون قرار نگیره و اقدام به صدور رأی مستقل بکنه و قاضی موظفه که رأی هیئت منصفه رو بپذیره. رسم شده که هیئت منصفه هرگاه یک پرونده به اصطلاح مطبوعاتی یا جای مطبوعاتی در سالهای اخیر بیاد، این همین جوری اعلام مجرمیت میکنه و بعضی از اونهایی که صلاح میدونه مستحق تخفیف میدونه. تا اون ما کمتر هیئت منصفه ای داشتیم که رأی به عدم مجرمیت متهم مطبوعاتی بدهد. بنابراین عملکرد هیئت منصفه در ایران کنونی فرسنگ ها فاصله داره با عملکرد هیئت های منصفه واقعی در جهان امروزه.
روزنامه‌نگاران و صاحبان قلم و رسانه‌ها در نظام‌های دموکراتیک عصای دست مردم برای پاسخ خواستن از مسئولان تلقی می‌شوند و هر گونه محدودیتی در این زمینه امکان دسترسی مردم به اطلاعات و شانس پاسخ خواستن از مسئولان را کم می‌کند. اما اخیراً و در پی تغییر وزیر اقتصاد داوود دانش‌جعفری، برخی رسانه‌ها گفته‌ها و انتقادهای وی در مراسم تودیه خود را با عناوینی چون افشاگری علیه دولت نهم منعکس کردند. در گفتگو با محسن سازگارا، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، پرسیدم آیا سخنان آقای دانش جعفری افشاگری است و اگر هست این قبیل افشاگری ها تا چه حد در راستای پاسخگویی به مردم تلقی می شود؟ محسن سازگارا:
والا من خودم از این لغت افشاگری خیلی بدم میاد، برای اینکه کاملا لغتی است که در محیط‌های دیکتاتوری و بسته معنی داره، چرا که در دموکراسی‌ها با بودن مطبوعات آزاد، رقابت سیاسی آزاد، احزاب متعدد و قوه قضاییه مستقل و انتخابی، هر کس که در مسئولیتی قرار داره، در دستاندر کار سیاست هست، ناچار است که روشن، شفاف و باز عمل بکنه، چرا که مطبوعات که چشم بیدار و بینای ملت هستند و احزاب رقیب دائما پرسجو میکنند، دائما سوال میکنند و در اختیار مردم میگذارند و اصلا کسی نمیتواند عملکرد خودش رو پنهان بکنه. در کشور ما چون از دموکراسی خبری نیست، مطبوعات مستقل رو همه رو تعطیل کردند، روزنامه نگاران رو به زندان انداختند، احزاب سیاسی مستقل وجود ندارند و قدرت مطلقه ولایت فقیه اجازه نمی دهد که کسی مستقلن فعالیت بکنه و انتقاد بکنه. در نتیجه این ماجرا از شخص ولایت فقیه آقای خامنه ای مستثنا شده، از هر انتقاد و هر بررسی و وارسی سرایت کرده به همه ارکان. همیشه همینجوره در دیکتاتوری ها و هر کس در هر جایی هر کاری دلش بخواد میکنه، الا اینکه هر از گاهی دعواهایی که خودشون دارن پشت پرده که لاجرم هم هست و مردم در جریان کم و کیفش هم نیستن. و البته اینجور سیستم ها اون چیزی هم که قطعا درش اتفاق میفته غیر از دعواهای پشت پرده و زد و خوردها، فساد گسترده اداری و مالیه که باز لاجرم به وجود میاد و فقط هر از گاهی که با هم دعواشون میشه این لغت افشاگری در واقع مطرح میشه و دوباره مقداری همدیگر رو نشون میدن به مردم، اون هم بعد از یه مدتی باز درش رو درز میگیرن و باز مردم غریبه میشن و در جریان قرار میگیرن. آقای دانش جعفری صحبتهایی رو کرده که مطالبش که هر کسی اقتصاد ایران رو دنبال کرده باشه میدونست مملکتی که حجم نقدینگیش در فاصله کوتاهی دو برابر شده، تورم افسار گسیخته‌ای که در سالی هم که در پیشه مطمئنن باید منتظر تورم باز دوچندانی بود، چرا که بیش از 60 میلیارد دلار قرار دوباره تبدیل به ریال بشه در بودجه و بیاد تو دست مردم و بنابراین آشفته تر از پیش خواهد شد و کارهای کشور بیکاری و گرفتاری‌های اقتصادی هم روز به روز داره افزون میشه.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.
برنامه هفتگی مجله دموکراسی رو از همکارم مریم احمدی میشنیدیم. این برنامه یک شنبه بعد از خبرهای ساعت 21 به وقت ایران بازپخش میشود. در شماره بعدی مجله دموکراسی مریم احمدی به موضوع دیگری میپردازد. و سری به دنیای ورزش میزنیم. جایگاه تیم فوتبال سپاهان در جهان کجاست؟ خبری از لیگ برتر فوتبال ایران و خبری از 39مین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا. همه اینها و بیشتر در گزارش فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان به صدر جدول برترین تیم‌های باشگاهی قاره آسیا صعود کرد. در تازه‌ترین رده‌بندی اعلام شده از سوی فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال، تیم سپاهان ایران در مکان 73 جهان و در ردیف اول جدول رده‌بندی تیم‌های قاره کهن جای گرفت. سپاهان در رده‌بندی ماه گذشته در مکان 89 جهان و دوم آسیا قرار گرفته بود. در این رده‌بندی بعد از سپاهان ایران، تیم نیروی هوایی سنگاپور در مکان 81 جهان به عنوان دومین تیم برتر آسیا دست یافت و تیم اوراوارتز ژاپن در سکوی سوم آسیا قرار گرفت. در این رنکینگ تیم منچستر یونایتد انگلیس با کسب 277 امتیاز در مکان اول به عنوان بهترین تیم جهان لقب گرفت و تیم‌های چلسی انگلیس و بارسلونای اسپانیا هر دو با 263 امتیاز مشترکاً در مکان دوم ایستادند. مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس به دلیل تشکیل اردوی آمادگی تیم ملی این کشور به صورت فشرده در حال برگزاری است. دو دیدار باقی مانده از هفته 30 این بازی ها امروز از دقایقی پیش آغاز شده و هفته 31 هم از فردا آغاز می شود. در بازی های امروز صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی شهرش پاس همدان را پیش رو دارد و در ورزشگاه آزادی تهران تیم آبی پوش پایتخت یعنی استقلال با راه آهن در حال مصاف است. فردا هم در آغاز هفته 31 سپاهان اصفهان صدرنشین جدول رده‌بندی در شهر شیراز به میهمانی برق این شهر می رود و در تهران تیم قرمزپوش پایتخت یعنی پرسپولیس رو در روی تیم علی دایی یعنی سایپا قرار خواهد گرفت. در پایان 39مین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا، تیم ملی وزنه‌برداری ایران با کسب 6 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز به عنوان نایب قهرمانی آسیا دست یافت. در این مسابقات که به مدت یک هفته در شهر کانازاوای ژاپن انجام شد، تیم وزنه‌برداری چین با 12 طلا، 6 نقره و 2 برنز در سکوی اول ایستاد و تیم عراق با 3 طلا بعد از ایران در ردیف سوم آسیا جای گرفت. و امشب در بوندسلیگای آلمان هفته 31 این بازی‌ها با تک دیدار بورسیا دورتموند و نورنبرگ آغاز می‌شود. دورتموند با 35 امتیاز در حال حاضر در ردیف 13 جدول رده‌بندی ایستاده، اما نورنبرگ با 27 امتیاز یکی از 3 تیم فانوس به دست انتهای جدول است که برد برای این تیم در بازی امشب به اندازه ماندن در رقابت‌های دست اول اهمیت دارد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
و به پایان این بخش خبری نزدیک می‌شویم. یکی از شنوندگان رادیو فردا از ما خواسته بودند که شماره پیامگیر رادیو رو درست اعلام کنیم. به روی چشم شماره پیامگیر ما هست 00-42-02-21-12-41-13. به پایان این مجله شامگاهی یک ساعته ی رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. مشروع خبرهای جهان را همکارانم در ساعت 8 شب به وقت تهران با آگاهیتان می‌رسانم. تا آن هنگام روز و روزگارتان خوش و شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی‌فر.